صفحه 958. پرنس چشم پادوخته احساس می کرد که هرچه بیشتر نگاه می کند سکوت اتاق عمیق تر می شود و بیشتر بوی مرد می دهد. ناگهان مگسی از خواب بیدار شده شروع به وزوز کرد. مگس از روی تخت خواب گذشت و چون به سر تخت رسید وزوزش خاموش شد. پرنس تکانی خورد. راگوژین دست بر بازوی او نهاد و گفت برویم. خارج شدند و باز روی همان صندلی ها نشستند و همانطور روبروی هم. لرز پرنس پیوسته شدیدتر می شد. چشم از چهره راگوژین بر نمی داشت و نگاهش پرسان بود. عاقبت راگوژین گفت لیو نیکولایوویچ بد جوری می لرزی. مثل وقتی که حالت می خواهد به هم بخورد. یادت هست؟ در مسکو که بودیم چجور می شدی؟ حالا اگر قش کنی من چه کنم؟ پرنس با دقت گوش می‌داد و به ذهن خود فشار می‌آورد تا حرف‌های دوستش را بفهمد و نگاهش بر چهره او همچنان پرسان بود. عاقبت با سر به پشت پرده اشاره کنان گفت: خودت این کار را کردی؟ راگوژین نگاهش را به زیر انداخت و آهسته گفت: بله، خودم. 5 دقیقه هر دو ساکت ماندند. بعد راگوژین چنان که حرف خود را قطع نکرده باشد ناگهان ادامه داد: چون اگر بیماریت حالا عود کند و اینجا قش کنی و جیغ بکشی، بیرونیان میشنوند و میفهمند که شب کسی اینجا خوابیده و بر در میکوبند و میآیند تو، چون خیال میکنند که من اینجا نیستم. من حتی شمع روشن نکردم از ترس اینکه از کوچه از حیات ببینند و فکری نکنند. چون وقتی در خانه نیستم کلیدها را با خود میبرم و تا 3-4 روز هیچ کس حتی برای رفت و روب و نزد اینجا نمیآید. قرار کار من اینجور است. این احتیاط همه برای این است که کسی نفهمد که ما شب را اینجا میگذرانیم. پرنس گفت: صبر کن ببینم. من از سرایدار و کلفت مادرت پرسیدم که ناستاسیا فیلیپوونا شب قبل اینجا بوده یا نه. پس میدانند. میدانم که تو از آنها سوال کردی. به پافنوتیونا گفتم که ناستاسیا فیلیپوونا آمده و همان دیروز باز به پاولوسک برگشته و بیش از 10 دقیقه پیش من نمانده. آنها نمیدانند که او شب را اینجا گذرانده است. هیچ کس نمیداند. دیشب خیلی بی سر و صدا آمدیم اینجا. درست مثل تو. در راه که بودیم با خودم میگفتم که ناستاسیا فیلیپوونا حاضر نمیشود اینجور یواشکی به خانه من بیاید. ولی فکرش را میکنی؟ خودش حرف که میزد پشپش میکرد و نوک پا نوک پا راه میرفت و دامن پیراهنش را بالا گرفته بود تا خشخش نکند. بله، دامنش را بالا گرفته بود و انگشت بر دهان میگذاشت که یعنی بی صدا حرکت کنم. همه اش از تو میترسید. توی قطار که بودیم پاک دیوانه شده بود از ترس و خودش خواست که شب را اینجا بگذراند. من اول فکر کرده بودم که او را پیش خانم معلم ببرم. گفت: چطور آنجا؟ او سحر نشده آنجا پیدایم میکند، ولی تو مرا در خانه‌ات پنهان میکنی و صبح زود میرویم مسکو با اولین قطار. و از آنجا خیال داشت برود به اورل. وقتی میخوابید هنوز مدام میگفت که میرویم به اورل. صبر کن ببینم پارفیون، حالا میخوایی چه کنی؟ تو را که میبینم شک به دلم میفتد. تو همش میلرزی. شب را همینجا با هم میمانیم. اینجا غیر از این تخت خوابی نیست. این است که من فکر کردم که بالش‌های روی کاناپه‌ها را بردارم و همینجا کنار کاناپه یک رخت خواب جور کنم برای خودمان. پهلوی هم میخوابیم تا با هم باشیم، چون اگر بیایند همه جا را میگردند و خانه را زیر و رو میکنند و فوراً پیدایش میکنند و میبرند و از من بازپرسی میکنند. بهشان میگویم کار من است و مرا میبرند فوراً. اما حالا او پهلوی خودمان است، پهلوی من و تو. پرنس با حرارت تصدیق کرد: بله، بله. پس نه اقرار میکنیم و نه میگذاریم ببرندش. پرنس گفت: به هیچ قیمتی. نه، نه. این تصمیمی است که من گرفتم عزیزم. به هیچ کس نمیدهیمش. به هیچ قیمتی. شب را آرام همینجا میگذرانیم. من امروز فقط 1 ساعت از خانه بیرون رفتم. باقی وقت همهش پهلویش بودم. بعد شب از خانه بیرون آمدم تا تو را پیدا کنم. ترسم فقط از هوای این اتاق است که سنگین می شود و دیگر دارد بو می گیرد. تو بویی نمی شنوی؟ به فهمی نفهمی؟ نمی دانم. ولی فردا صبح حتما بو خواهد گرفت. یک مشمع رویش انداختم، یک مشمع خوب آمریکایی، و روی مشمع هم یک ملافه کشیدم و 4 شیشه اسید فنیک هم دور تخت چیدم و درشان را باز گذاشتم. هنوز آنجایند. مثل آن یکی در مسکو؟ بله رفیق، چون بو میگیرد. اما یکاش بودی و خوابیدنش را میدیدی. فردا صبح که هوا روشن‌تر است تماشایش کن. و چون میدید که پرنس به شدت میلرزد، چنان که حتی نمیتواند از جا برخیزد، با حیرتی ترس آلود پرسید: تو چه ترست؟ حتی نمیتوانی از جا بلند شوی؟ پرنس زیر لب آهسته گفت: پاهایم تحمل وزنم را ندارند. از ترس است، میدانم. وقتی ترس برطرف شد بلند میشوم. صبر کن تا ترس تو برطرف شود. من میروم و رخت خواب من را میاندازم. تو فقط باید دراز بکشی و من هم پهلویت. آن وقت با هم گوش میکنیم. چون میدانی پسر، من هنوز نمیدانم. من الان هنوز هیچ چیز را نمیدانم. این است که پسر، از همین حالا به تو میگویم تو همه چیز را از پیش بدانی. راگوژین همونطور که این جملات مبهم و نامربوط را بر زبان میآورد شروع کرد رخت خواب را آماده کردن. پیدا بود که از همان روز صبح در فکر رخت خواب بوده. شب پیش خودش روی کاناپه خوابیده بود، اما روی کاناپه برای دو نفر جا نبود و او اصرار داشت که دو بستر کنار هم باشند و برای همین نیز بود که با زحمت زیاد بالش‌های کوچک و بزرگ را که روی کاناپه بود از این سر اتاق و آن سر نزدیک پرده می‌کشید. عاقبت بستر هر طور بود آماده شد. آن وقت به پرنس نزدیک شد و با مهربانی و وجد بسیار زیر بغلش را گرفت تا از صندلی بلندش کند و به طرف رخت خواب آورد، ولی معلوم شد که پرنس می‌تواند به تنهایی راه برود. بنابراین وحشت داشت از بین می‌رفت، اما لرزش همچنان برجا بود. راگوژین به پرنس کمک کرد تا سمت چپ که بالش‌ها نرم‌تر و راحت‌تر بود دراز بکشد و خود نیز همانطور با لباس سمت راست خوابید و دستش را زیر سرش صلیب کرد. گفت: چون می‌دانی برادر جان، حالا هوا گرم است و این بو خیلی زود همه جا را می‌گیرد و من می‌ترسم که پنجره‌ها را باز کنم. مادرم گلدان زیاد دارد و گل‌هایش فوق‌العاده خوشبویند، آدم را مست می‌کنند. من فکر کرده بودم که آنها را بیاورم اینجا، اما این پیرزنک پافنوتیونا بو میبرد چون زن فضولی است. پرنس تصدیق کرد: بله، خیلی کنجکاو است. شاید بد نباشد که گل بخرم و دور رخت خوابش را دست گل بچینم، ولی با خود میگویم زیر خرمن گل هم دلم برایش میسوزد. پرنس چنان که حواسش پرت شده باشد دنبال چیزی که میخواست از او بپرسد بگردد، زیرا کلمات را نیافته فراموش میکرد، گفت: گوش کن، بگو ببینم با چه؟ با کارت؟ همان کارت؟ با همان. صبر کن ببینم. میخواستم بپرسم که میدانی پارفیون، سوالهای زیادی دارم از تو بکنم درباره خیلی چیزها، ولی اول بگو که پیش از همه چیز من میخواهم بدانم که تو خیال داشتی او را پیش از ازدواج ما بکشی، درست پیش از مراسم عقد در رواق کلیسا با یک کارت. میخواستی این کار را بکنی یا نه؟ راگوژین چنان که از این سوال کمی تعجب کرده باشد و معنی آن را به روشنی نفهمیده باشد به خشکی جواب داد: نمیدانم که میخواستم یا نه. تو کار دست را هیچ وقت به پاولوسک نیاوردی؟ بعد از سکوتی کوتاه گفت: نه لیو نیکولایویچ، هیچ وقت این کار را. فقط میتوانم بگویم که امروز صبح برداشتم از توی کشویی که درش همیشه قفل بود. چون همه چیز همین امروز صبح پیش آمد، یعنی سه بعد از نصف شب گذشته. این کارت همیشه لای یک کتاب بود و چیز دیگری هم هست که به نظر من عجیب است. کارت شاید 7 سانتی متر فرو رفت، شاید هم 10 سانتی متر درست زیر پستان چپش، و خونی هم جاری نشد، شاید به اندازه نصف قاشق، اینقدر که زیر پوشش را قرمز کرد. همین. فرانس ناگهان قد راست کرد و با هیجان بسیار تپه‌تکنان گفت: من میدانم، جای خواندم، اسمش خونریزی داخلی است. بعضی وقتا حتی یک قطره خون هم جاری نمی‌شود و این وقتی است که کارت راست در قلب فرو رود. راگوژین با لحنی پرشتاب حرف او را برید و وحشت زده راست روی بستر نشست و گفت: ساکت باش، میشنوی؟ پرنس چشم به راگوژین دوخته با صدایی که گریه در آن نبود گفت: نه، چیزی نمیشنوم. صدای پا میآید در سالن، نمیشنوی؟ هر دو گوش تیز کردند. پرنس با لحنی استوار ولی آهسته گفت: چرا، حالا میشنوم. صدای پا است؟ بله، صدای پا. در را ببندیم یا نه؟ باید بست. در اتاق را بستند و دوباره خوابیدند و مدتی دراز ساکت ماندند. پرنس ناگهان شروع کرد به پش‌پش کردن با همون صدایی که زنگ هیجان داشت و تون تون حرف می‌زد. گفتی فکر فرار کرده‌اش را بازیافته و می‌ترسد که یک بار دیگر بگذارد و فرار کند و در بسترش برجست و گفت: راستی من ورق‌ها را می‌خواستم، ورق‌ها را. شنیدم تو با او ورق‌بازی می‌کردی. راگوژین بعد از سکوت مختصری گفت: بله، بازی می‌کردم. حالا ورق‌ها کجایند؟ راگوژین بعد از سکوت طولانی تری گفت: همین جایند، بیا. یک دسته ورق باز کرده از جیب بیرون آورد که در کاغذ پیچیده شده بود و آن را به سمت پرنس پیش برد. پرنس آن را گرفت ولی با پریشانی، احساس غمی شدید دلش را می‌فشرد. ناگهان دریافت که در این لحظه و از مدتی پیش از آن نیز حرفی را که می‌بایست زده باشد نزده است و کاری را که می‌بایست کرده باشد نکرده است. و این ورق‌هایی که در دست دارد و از گرفتن آنها چنین خوشحال بود دیگر نقشی ندارند و به کاری نمی‌آیند. از جا برخاست و دست‌هایش را رو به آسمان بلند کرد. راگوژین در بستر افتاده مانده بود و حرکت نمی‌کرد و به نظر می‌رسید که صدایی نمی‌شنید و چیزی نمی‌دید، اما برق چشمان باز و بی حرکت مانده‌اش در تاریکی پیدا بود. فرانس روی یکی از صندلی‌ها نشسته و وحشت زده به او نگاه می‌کرد. نیم ساعتی گذشت. راگوژین ناگهان شروع کرد به صدای بلند فریاد زدن و فریادش گاهی با قاه‌قاه خنده قطع می‌شد، مثل اینکه فراموش کرده بود که بایست بی صدا حرف بزند. راستی آن افسرک یادت هست؟ روزی که در کنسرت آن ماجرا پیش آمد، یادت هست که به صورتش شلاق زد؟ یادت هست؟ هه. و آن دانشجوی دانشکده افسری که در دعوا؟ فرانس با وحشتی تازه از صندلی برجست. وقتی راگوژین حرفایش را زد و ناگهان حرفش را برید، فرانس به نرمی روی او خم شد و کنارش نشست و با دقت در چهرهش باریک شد. قلبش به شدت میتپید و به سختی نفس میزد. روگوژین سرش را به سمت او نگرداند و مثل این بود که حتی حضور او را فراموش کرده است. پرنس به او نگاه میکرد و منتظر بود. وقت میگذشت و سپیده میدمید. روگوژین گهگاه به صدای بلند زمزمه میکرد و حرفای بیمعنی و نامربوط میزد. فریاد میکشید و میان فریاد میخندید. پرنس دست لرزانش را به سوی او پیش میبرد و به نرمی سر و مو و گونه هایش را نوازش میکرد. هیچ کار دیگری از او ساخته نبود. خود دوباره به لرز افتاده بود و پاهایش انگاری فلج شده بود. احساس کاملا تازه‌ای به شدت بر قلبش فشار می‌آورد و اندوه عظیمی درماندهش کرده. در این اثنا هوا روشن شده بود. عاقبت روی بالش‌ها دراز کشید، مثل این بود که دیگر رمقی برایش نمانده است و در هر امیدی به رویش بسته شده است. صورتش را به صورت پریده رنگ و بی حرکت راگوژین چسباند و اشک از چشم‌هایش بر صورت او جاری شد. شاید اصلا متوجه گریستن خود نبود و از اشک‌هایش هیچ خبر نداشت. در همه حال وقتی ساعتها بعد در آپارتمان باز شد و کسانی وارد شدند، قاتل را بیهوش یافتند، دستخوش تبی شدید. فرانس بی حرکت کنار او روی بالشا نشسته بود و هر بار که فوران فریاد سینه اش را می درید یا هزیان می گفت، با دست لرزان خود مو و گونه هایش را به نرمی ناز می کرد. انگار با این حرکت می خواست او را آرام کند، اما خودش هم دیگر سوالاتی را که از او می کردند نمی فهمید و کسانی را که وارد شده و آنها را احاطه کرده بودند به جا نمی آورد. و اگر خود اشنایدر از سوئیس می آمد تا نگاهی به این بیمار و شاگرد سابق خود بیاندازد، به یاد بحران‌هایی می افتاد که پرنس گاهی طی سال اول اقامتش در سوئیس به آن مبتلا می شد. حرکتی حاکی از ناتوانی خود می کرد و می گفت خب ابله هست دیگر. 12 صفحه 966 نتیجه. خانم آموزگار همین که با شتاب به پاولوس رسید، یک راست به منزل دری الکسیونا که از شب پیش حال خود را نمی فهمید رفت و آنچه می دانست برای او نقل کرد و او را پاک به وحشت انداخت. این دو بانو فوراً بران شدند که با لیبدف تماس بگیرند که خود در مقام دوست مستأجر خود و نیز صاحب خانه‌اش سخت نگران بود. ورا لیبدوف آنچه می دانست گفت. بنا به توصیه لیبدف بران شدند که هر سه به پترزبورگ بروند و از وقوع حادثه‌ای که احتمال بسیار داشت روی بدهد جلوگیری کنند. به این ترتیب بود که صبح روز بعد نزدیک ساعت 11 در آپارتمان راگوژین در حضور پلیس و لیبدف و دو بانو و سیمون سیمونوویچ برادر راگوژین که در یکی از جناح‌های عمارت به سر می‌برد باز شد. آنچه بیش از هر چیز دیگر در موفقیت این اقدام مؤثر بود سخنان سرایدار بود که گفته بود شب پیش پارفیون سیمونوویچ را دیده است که به اتفاق مهمانی از پله‌های عمارت بالا می‌رفته و می‌کوشید است که بی‌صدا باشد. بعد از شنیدن گزارش این شاهد تردید را جایز نشمردند و در را که پس از دو بار زنگ زدن باز نشد شکستند. راگوژین که تا 2 گرفتار التهاب مغزی بود بعد از شفا یافتن به محاکمه کشیده شد. صادقانه اعتراف کرد و اعترافش بسیار دقیق و رضایت بخش بود و بر اساس آن پرنس از همان آغاز کار تبرئه شد. راگوژین در طول دادرسی بسیار کم حرف زد و هیچ سخنی نگفت که با سخنان وکیلش ناسازگار باشد. این وکیل بسیار بلیغ و در کار خود استاد بود و به روشنی و با منطق ثابت کرد جنایتی که روی داده از حاصل آشفتگی مغز ملتهب بیمار بوده که مدت‌ها پیش از وقوع جنایت در حال کمون بوده و نتیجه اندوه و درماندگی شدید متهم بوده است. اما حرفی هم نزد که این ادعای وکیل را تایید کند و همچنان به روشنی و دقت به اعمال خود اعتراف کرد و جزئیات آن را به خاطر آورد و به تفصیل شرح داد و با استفاده از دلایل مخففه به 12 سال اعمال شاق در سیبری محکوم شد و هنگامی که حکم خوانده می‌شد در فکر فرو رفته و با حالتی جدی گوش می‌داد و هیچ نگفت. تمام ثروت هنگفتش البته غیر از مبلغ نسبتا ناچیزی که خرج عیاشی کرده بود به برادرش سیمون سیمونوویچ رسید که اسباب خوشحالی بسیارش شد. مادر پیرش هنوز زنده است و ظاهرا گاهی به یاد پارفیون که عزیز کرده‌اش بود می‌افتد، اما به ابهام. خدا ذهن و دلش را از آگاهی به مصیبت فجیعی که بر خانه‌اش فرو آمده بود حفظ کرده بود. لیبدف و کلر و گانیا و پتیتسین و اشخاص بسیاری دیگری که در داستان ما نقشی داشتند، همه به همان روال پیشین روزگار می‌گذرانند. هیچ تغییر چشمگیری در زندگی آنها پدید نیامده و ما سخنی که گفتنی باشد درباره آنها نداریم. ایپولیت اندکی پیش از آنچه خود انتظار داشت، حدود 15 روز بعد از مرگ ناستاسیا فیلیپوونا با هیجان بسیار درگذشت. این مسائل بر کلیا اثری عمیق گذاشت و او را به مادرش نزدیک‌تر از پیش کرد. نینا الکساندرونا از بابت او نگران است، زیرا او را بیش از آنچه برای سنش مناسب باشد اندیشمند می‌یابد. دور نیست که کلیا در آینده مردی برجسته بشود. در این خصوص باید گفت که تا اندازه از توجه و غمخواری او بود که سرنوشت بعدی پرنس سامان یافت. مدت ها بود که از میان همه کسانی که در این اواخر شناخته بود یوگنی پاولویچ رادمسکی را شاخص یافته بود و به همین سبب بعد از این وقایع اولین کاری که کردیم بود که به نزد او برود و آنچه را که میداند با ذکر جزئیات و نیز وضع سلامت پرنس برای او نقل کند. او در این انتخاب اشتباه نکرده بود. یوگنی پاولویچ به زندگی ابله نگونبخت علاقه‌مند شد و در تقدیر او سهم بزرگی به عهده گرفت و از برکت توجه و تلاش بسیار او بود که پرنس دوباره به خارج و به همان آسایشگاه اشنایدر فرستاده شد. اما یوگنی پاولویچ خود نیز به خارج رفته است و قصد دارد مدتی بسیار طولانی آنجا بماند و با صداقت میگوید من در روسیه زیادیم، جایم آنجا نیست. هر دو سه ماه یک بار نزد اشنایدر به سر وقت دوست بیمارش می رود، اما اشنایدر بیش از پیش گرفته به نظر می رسد و سر به انکار می جنباند و می خواهد بفهماند که بیماری پرنس جنون کامل است و قسمت های اصلی مغز او به کلی آسیب دیدند. هنوز نمی گوید که معالجه او ممکن نیست، اما سخنانی که در لفاف کنایه می گوید بسیار غم انگیزند. این کنایه ها بر دل یوگنی پاولویچ سخت اثر می گذارند و مخفی نماند که او به راستی مرد صاحب دلی است و همین که کلیا به او نامه می نویسد و او حتی گهگاه به نامه های او جواب می دهد گواهی است بر این معنی. از این گذشته چیز عجیب دیگری نیز در این اواخر از او دیده شده است که از ویژگی اخلاق او حکایت می کند و از آنجا که این ویژگی بر آبروی او می افزاید آن را نقل می کنیم. او هر بار که به آسایشگاه اشنایدر سری می زند علاوه بر کلیا به شخص دیگری نیز که هنوز در پترزبورگ اقامت دارد نامه می نویسد و در آن با تفصیل و همدردی بسیار از وضع سلامت پرنس اطلاع می دهد. در این نامه ها گذشته از اظهار بسیار محترمانه دلبستگی پیوسته مکررتر افکار و عواطفی بیان می شود و خلاصه چیزی نمایان می گردد که به تدریج دارد به رابطه دوستانه و محرمانه شبیه می شود. این شخص که با یوگنی پاولویچ گیرم نه چندان مکرر مکاتبه می کند و تا این اندازه احترام و توجه او را به خود جلب کرده است ورالیب دوبا است. ما هرگز نتوانسته این به درستی پی ببریم به اینکه مناسباتی به این کیفیت چجور توانستند به وجود آیند. رابطه البته به مناسبت بیماری پرنس پدید آمد که ورالیب دوبا از غصه آن بیمار شد، اما جزئیات پدید آمدن آشنایی که به صمیمیت مبدل شد بر ما پوشیده است. ما بیشتر به این سبب به این مکاتبات و نامه ها اشاره کردیم که بعضی از آنها حاوی اطلاعاتی در خصوص خانواده یپانچین و خاص آگلایا ایوانوونا بودند. یوگنی پاولویچ در نامه نسبتاً بی سر و تهی از پاریس درباره او نوشته بود بعد از آنکه به کنت لهستانی مهاجری سخت دل باخته و برخلاف میل پدر و مادرش که عاقبت از ترس رسوایی از مخالفت دست برداشته بودند با او ازدواج کرده است. یوگنی پاولویچ بعد از سکوتی طولانی نزدیک به 6 ماه در نامه بلند مشروح دوباره به ورالیب دوبا اطلاع داد که آخرین باری که در سوئیس به ملاقات اشنایدر رفته است تمام خانواده یپانچین را البته غیر از ایوان فودوروویچ که به علت کارهایش در پترزبورگ مانده بود به اتفاق پرنس شچ آنجا دیده است. این برخورد کیفیت عجیبی داشته است به این معنی که تمام خانواده با آغوش باز و شادی بسیار با او روبرو شده اند و آدلاییدا و الکساندرا به دلیلی نامعلوم نسبت به او ابراز حق‌شناسی کرده اند از بابت توجه و مهربانی فرشته آسایش نسبت به پرنس. یلیزافتا پرافیونا به دیدن پرنس که بیمار بوده و به زاری و خاری افتاده بود صمیمانه گریسته است. ظاهرا همه خطاهایش بخشوده شده بود. پرنس شش در این خصوص فرزانه‌وار حقایقی را بیان داشته است که همه تأکید کردند و یوگنی پاولویچ به حد دریافته است که تفاهم و توافق نظر کامل هنوز میان پرنس شش و آدلاییدا برقرار نشده است، ولی به نظرش رسید که آدلاییدا یک دنده در آینده به تیب خاطر به هوشمندی و تجربه فراوان شوهرش گردن خواهد نهاد و صمیمانه از او اطاعت خواهد کرد. از این گذشته رنج‌های آموزنده‌ای که خانواده تحمل کرده بود خاصه آخرین ماجرای آگلایا با آن کنت مهاجرش بر او اثری بسیار شدید گذاشته بود. تمام آنچه از بابت تسلیم آگلایا با آن کنت خانواده را در تب وحشت انداخته بود ظرف 6 ماه بر سرشان آمده بود و علاوه وقایع نامنتظری که هیچ کس حتی تصورش را نمی کرد. معلوم شد که این آقای کنت اصلا کنت نبوده و مهاجرتش نیز در واقع به علت ماجرایی مذموم و سیاه بوده است. او دل آگلایا را با تظاهر به نجابت خارق‌العاده و رنجی تصاحب کرده بود که برای میهنش تحمل می‌کرده است و شیفتگی آگلایا به او به قدری بوده که حتی پیش از ازدواج به عضویت کمیته‌ای در آمده بود که در خارج برای آزادی لهستان تشکیل شده است و از این گذشته به آیین کاتولیک در آمده و نزد کشیش مشهوری که بر دل و روح او سلطنت می‌کرد به گناهان خود اعتراف کرده است. و اما ثروت بیکرانی که کند گواه‌های تقریبا غیر قابل انکار آن را به الیزابتا پرایسیونا و پرنس شش تسلیم کرده بود، جز دروغ هیچ نبود. از این مهمترین که ظرف فقط 6 ماه پس از ازدواج، این کند و دوستش که همون کشیش معروف کاتولیک باشد، میانه آگلایا با خانواده‌اش را به کلی به هم زده بودند، به طوری که چند ماهی میشد که آنها یکدیگر را ندیده بودند. خلاصه درباره این ماجرا گفتنی بسیار است، اما الیزابتا پرایسیونا و دخترانش و حتی پرنس شش از این ترور نامنتظر چنان من بودند که می ترسیدند در گفتگو با یوگنی پاولویچ به بعضی از این مطالب اشاره بکنند، گرچه می دانستند که او بی گفتن آنها نیز از این واپسین شیفتگی آگلایا ایوانوونا کاملا خبر دارد. الیزابتا پرایفیونای بیچاره می‌خواست هرچه زودتر به روسیه برگردد و به طوری که یوگنی پاولویچ می‌گفت از هرچه خارج و خارجی بود بیزار شده بود و به تلخی و حتی با بی‌انصافی از همه چیزشان انتقاد می‌کرد. می گفت اینها حتی بلد نیستن مثل آدم نان بپزند و زمستان آدم از سرما مثل سگ می لرزد و یخ می زند. و با هیجان بسیار افسود، دلم فقط به این خوش است که برای این جوان روسوار گریه کنم. و این حرف را که می زد با سر به پرنس که حتی او را به جا نمی آورد اشاره کرد. می گفت دیگر بسم است. به قدر کافی به ندای دلم گوش کردم. حالا دیگر باید به حکم عقل زندگی کرد. اینها همه، این کشورهای خارجی و اروپای شما همه خواب و خیال است. خود ما هم به خارج که میاییم به وهم مبدل میشویم. شما این حرف مرا در گوش داشته باشید. خودتان میبینید. اینها را همه با خشم بسیار گفت و با یوگنی پاولویچ وداع کرد. مؤخره، صفحه 973. آنچه میخوانید ترجمه قسمتی از نقدی به قلم کانستانتین ماچولسکی از منتقدان بزرگ ادبیات روسی و خاص آثار داستایوفسکی است، به این نیت که شاید مقدمه‌ای و پایه‌ای برای بحث و تبادل نظر باشد. داستایوفسکی در اوت 1867 از ژنو به مایکوف نوشت فکر یک داستان تازه در سرم افتاده است و در همان نامه اذعان کرد، اما از این داستان چیز زیادی روی کاغذ نیامده است. در اکتبر به او نوشت تمام توانم را صرف این رمان می کنم و با شتاب و به اصطلاح هر چه دارم روی آن شرط بندی کردم تا چه پیش آید. کار روی طرح اول این رمان تا 4 دسامبر ادامه یافت. در نامه دیگری به تاریخ 12 ژانویه 1868 بنا به تقویم جدید جزئیات جالب توجهی درباره آن می یابیم. با این همه پولی که پیشکی از مجله پیک روس گرفتم، این همه پول یعنی 4000 روبل. حقیقتاً امیدوار بودم که در این آغاز سال شوق سرودن رهایم نکند و روح شعر آذرخشوار بر ذهنم بتابد و تا پایان سال به زیبایی بار آورد و من بتوانم همه را راضی کنم. این امید خاص از آن رو به جا می نمود که نطفه اندیشه های شاعرانه بسیاری در ذهن و روح من همیشه برق می زند. با اینها در حقیقت برقی بیش نیست، باید شکل گیرند و زنده شوند و کمال یابند و این اغلب ناگهانی و در لحظه‌ای که انتظارش را ندارم صورت می‌گیرد. گیرم هیچ نمی‌شود زمان وقوعش را به دقت حساب کرد، اما همین که تصویر کامل در ذهن پیدا شد می‌شود به اجرای هنری آن پرداخت، آن وقت است که می‌شود بی اشتباه حساب کرد. این درون نگری های نویسنده به گواه آنچه در دفترهایش ثبت شده است تایید می شود. اندیشه اصلی اثر در این حال به صورت انگاره های هنری پدید آمده بود که با هم در ستیز بودند. ده ها طرح و صورت بدل و پیرنگ و پیشتره اشخاص داستان با بی‌صبری در انتظار بودند که پرورده و ماندنی شوند. دفترچه های ابله به صورت توده‌ای گدازان مثل گردادهای آتشین در انتظار بودند که شکل گیرند تا آنکه عاقبت ذهن به لحظه‌ای با الهامی روشن شود و آشوب به صورت شکلی نظم گیرد. اندیشه ناظم مصالح کار و عوامل داستان را به فرمان خود می آورد. آن وقت کار بعدی یعنی اجرای هنری به سرعت صورت می گرفت. نویسنده شبانه طرح داستان را می پرداخت و آنن گریگوری یوونا صبح روز بعد این بدیهه نگاری ها را که شبانه با خط تند نویسی روی کاغذ آمده بود پاک نویسی. به نامه‌ای که داستایوفسکی به مایکوف نوشته بود باز می‌گردیم. خب آقا جان، تمام تابستان و سراسر پاییز انگاره‌های گوناگونی را پرداختم. بعضی از آنها بسیار بدی بودند، اما مختصری ورزیدگی در این پیکار کافی بود که دلم از آنچه نوشته بودم چرکین باشد. یک جور پیش احساس نادرستی و تصنع و خامی فلان و بهمان اندیشه در دلم افتاد. عاقبت یکی از این طرح‌ها را پیش گرفتم و شروع به کار کردم و مقدار زیادی از داستان را بر کاغذ آوردم، ولی 4 دسامبر بنا به تقویم قدیمی همه را دور ریختم. باور کنید که داستان اگر تمام می‌شد چنگی به دل نمیزد و من از این داستانم به راستی عالی نباشد بیزارم. داستان متوسط به چه کار می آید؟ یادداشت‌های مربوط به این داستان دورریخته در دفاتر شماره 3 و شماره 11 حفظ شده هستند. بررسی طرح کلی داستان نشان می‌دهد که ابله مانند جنایت و مکافات گرد محور یک شخصیت شکل گرفته است. در هر دو مرکز ثقل داستان یک نفر است و کار نویسنده بیش از هر چیز در جهت توصیف احوال این شخص است. از این گذشته به طور طبیعی از جنایت و مکافات شاخه می‌گیرد. راسکولنیکوف ایمان خود را از دست داد. صفای دلش تیره شد و می‌خواست از قانون اخلاق تجاوز کند. داستایوفسکی با وصف جنایت یک جوان نسل جدید بحران درد وجدان روسیه قرن 19 را وصف کرده است. راسکولنیکوف یک نمونه کامل جوان روس است، اما آنچه در روح او می‌گذرد چیزی نیست که خاص او یا خاص جوانان روس باشد، بلکه وضع تمام این جهان را منعکس می‌کند. راز تراژدی انسان آن روزگار با نهایت شدت در روسیه گشوده می‌شود، در کشوری که صحنه شدیدترین افراط‌ها و تناقض‌هاست. روح روس که از بند سنت‌ها گریخته و از هر قیدی آزاد شده، ناگزیری سرنوشت جهانی را با شدت بسیار تجربه می‌کند و به این سبب است که رمان‌های تراژیک داستایوفسکی با وجود انگ روسی اهمیت جهانی دارند. اما در جنایت و مکافات درد وجدان در روح یک نفر متمرکز است که از نظام کهنه جهان بیرون جسته است. حالا که در ابله همه اشخاص داستان دستخوش این بحرانند و در این گرداب کشیده شده اند و همه اهل جهانی اند که در سرشیب تباهی پیش می روند. پرنس میشکین فرد بی تردید وارسته تک و تنها در برابر نیروهای ظلمت ایستاده است و ضمن پیچیدن با آنها نابود می شود. بر جنایت و مکافات فقط روح راسکولنیکوف و بدیلش سویدریگایلوف با آن بیماری شنیع مبتلایند و باقی اشخاص حتی ظاهرن هنوز سالمند. بر ابله این مرض مهلک به همه سرایت کرده است. روح‌ها همه مجروحند، پایه‌ها همه لرزانند، چشمه‌ها همه آلوده‌اند. جهان ابله وحشت آورتر و تراژیک‌تر از جهان جنایت و مکافات است. مردم همه در تب سوزان و سرگردان و حرف‌هایشان همه هذیان است. مینالند و دندان بر هم می‌سایند. این دو داستان دو مرحله از یک بیماری است. در اولی بیماری در مرحله کمون است، در دومی در بحران بروز. ما می دانیم که داستایوفسکی در سوئیس با چه تلاطمی مراقب وقایعی بود که در روسیه روی می داد و با چه اندوهی واقعیات را می دید و چگونه می کوشید در گزارش دادرسی ها که در آن زمان در روزنامه ها چاپ می شد نشانه های تهدیدگر نزدیکی پایان کار را دریابد. روزنامه ها از انحطاط اخلاق حرف می زدند و از افزایش دزدی و آدم کشی، اما داستایوفسکی هرگز تا این اندازه به رستاخیز و نوشدن جهانی که در سرشیب تباهی بود و به نجات انسان به یاری مسیح روسی اعتقاد نداشت. نزاع میان یأس و امید و الحاد و ایمان در ابله در جریان است. این رمان روی تناقض پرتکان تاریکی و نور و مرگ و رستاخیز ساخته شده است. در سالهای 60 قرن 19 بدبینی و خوشبینی داستایوفسکی گزاف به نظر می رسید، بیماروار و گزاف. خوانندگان داستان را درک نکرده بودند و ابله توجهی نکرد. جهان قدیم پای بر جای و استوار به نظر می رسید. فروپاشی و فسادی که داستایوفسکی داستانش را می سرود در اعماق تاریک آگاهی ملت صورت می گرفت و تازه امروز در این عصر مصیبت بار است که ما به صحت پیشبینی او پی می بریم. قهرمان داستان پرنس میشکین است که مانند راسکولنیکوف در مرکز داستان و به منزله محور اصلی و مفهوم روحانی رمان است. همه جا حاضر است و در همه ماجراها شرکت دارد و با جزء جزء داستان مربوط است. نویسنده او را بارها وصف و بر ویژگی‌های شخصی او تاکید می‌کند. اشخاص داستان پیوسته از او حرف می‌زنند و بر او قاضی می‌شوند، محکومش می‌کنند یا بزرگش می‌دارند و او خود مدام پیش ما اعتراف می‌کند، ولی در عین حال اصلش از ما پنهان می‌ماند. در هیچ یک از توصیف‌های فراوانی که از او می‌خوانیم نمی‌توانیم به ذات او پی ببریم. کافی است او را از محیطی که در آن است وا ببریم و بخواهیم جدا در نظرش گیریم تا تصویرش فوراً در نظرمان تاریک شود. در واقع او جدا از دیگران وجود ندارد. او نه در فضا بلکه در روح اطرافیانش به صورت عشق و رویا و آرمان یا کینه و حسد و نیز نیرنگ‌هایشان زنده است. حاله‌ای که برگرد اوست از اشعه‌ای است که از چشمان و دل‌های دیگران بیرون می‌دمد. نور او در ظلمت آنها طالع است و تنها به آن سبب دیده می‌شود که اطرافش همه تاریکی است. صورت پرنس طرح نشده و پیکرش شکل نگرفته است، بلکه فقط از تاریکی و روشنی پدید آمده است. هنر داستایوفسکی در همین پرد و پردازی رام رام گونه اوست. ولی این دنیای تاریکی چیست؟ لیبدف رزل میخاره مکاشفه یوحنا را تعویل می کند. ما در زمان اسب سوم زندگی می کنیم، همان اسب سیاه با سواری که میزان در دست دارد، زیرا در عصر حاضر همه چیز با اندازه‌گیری و قرارداد همراه است و مردم همه جز منافع خود چیزی نمی شناسند. 1.8 یک گندم به 1 دینار و 3.8 یک جو به 1 دینار و بعد از او اسب زرد می آید و سوارش همان است که اسمش مرگ است و بعد از آن جهنم است. مکاشفه یوحنا. نویسنده تصویر مکاشفه را بر زبان یک دلقک می‌گذارد و با این تضادآفرینی بر مفهوم مهیب آن تأکید می‌کند. دنیا زیر نشان سوار ترازودار است. مردم از خدا روی گرداندند و گوساله طلایی را می‌پرستند. همه ارزش‌های روحانی در برابر قدرت پول رنگ باختند. لیبدف را مسخره می‌کنند و او معتقد است که ستاره افسنتین که در مکاشفه آمده است همان شبکه راه آهن است که در سراسر اروپا گسترده شده است. وضع امروزین جهان با صنایعش و فناوری‌های علمیش و نظام سرمایه‌داریش همه به لعنت خدا گرفتارند و لیبدف که خود را تأویل کننده دجال می‌خواند، نابودی عاجل را پیش بینی می‌کند و می‌گوید بعد از اسب سیاه اسب زرد می‌آید که نامش مرگ است. ما در این کتاب به جهان پول و میلیونرها و سرمایه‌داران و بازار مردان و رباخاران و ماجراجویان حریص وارد می‌شویم. ژنرال یپانچین صاحب امتیاز بهره برداری در انحصارات دولتی است در شرکت‌های سهامی صاحب آرای قابل توجه. شهرت دارد که آدم بسیار ثروتمندی است و عمارت بزرگ در پترزبورگ دارد و ملکی آباد و کارخانه دار نیز هست. او نمونه روس صاحب مقام و سرمایه دار است. به عکس همکار و همقطار بازنشستش ژنرال ایولگین با فقر دست به گریبان است. زنش اتاقهای خانهش را اجاره می دهد و دخترش واروارا خیال دارد با جوان موجهی ازدواج کند. گرچه همه می دانند که پتیسی نبود.